وأفزلهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بدهد. ثوابی از جمع و محفل و مجلس ما به روح اموات گذشتگان اماممون شهدامون در گذشتگان از این محفل منسوبین به این جمع که در عالم برزخ منتظر یک هدیه ای از دوستان خودشون هستند، هدیه ای و ثوابی عائد و واصل بگرداند. حوائج همه مؤمنین، مؤمنین حاضر در جمع و همه دوستان امیرالمؤمنین رو برآورده به خیر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی از دعاهای ماه رجب که خیلی دعای خواندنی است و امام صادق علیه السلام هر روز در ماه رجب این دعا رو میخوندند. هر روز ماه رجب تو مفاتیح اولین دعای ماه رجب از اعمال مشترکه ماه رجب این دعاست. چهار بند در ابتدا امام به خدا عرض میکنند، به خدا عرضه میدارند که خدایا خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و زاء الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. خدایا اونایی که در خونه کسی غیر از تو رفتند همه پشیمان شدند و اونهایی که جز در برابر تو در برابر کسی خودشون رو قرار دادند و به سراغ او رفتند همشون ضرر کردند و اونهایی که پیش کسی اصرار کردند غیر از تو، در خونه کسی رو زدند و اصرار کردند غیر از تو، همشون ضایع شدند، بی آبرو شدند. و اونهایی که گشت و گذار کردند در جایی غیر از فضل تو، یعنی دنبال چیزی گشتند در جایی که فضل تو نبود، همشون به قحطی خوردند، چیزی به دست نیاوردند. چرا؟ چون بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین و فضلک مباح للسائلین و نیلک متاح للعاملین و رزقک مبسوط لمن عصاک و حلمک معترض لمن ناواک. به شش دلیل اون چهار اتفاق میفته. به این شش دلیل: یک، درب خانه تو برای آرزومندان همیشه بازه، خیرات تو برای اونهایی که در طلب خیر هستند همیشه جاری است، رسیدن به تو و دست پیدا کردن به تو برای اونهایی که آرزومند تو هستن در دسترس، رزق تو و روزی تو حتی برای اونهایی که گناه میکنند هم آماده است، پهنه، سفره تو برای گناهکاران تو هم پهنه، و صبر تو و حلم تو و کرم تو حتی اونهایی که با تو دشمنی میکنند رو هم در بر میگیره، حتی بر دشمنان خودت صبر میکنی به دلیل اینکه عادت و کل احسان و الالمسیئین و سبیل و کل ابقاء و الالمعتدین. رسم تو اینگونه است، عادت تو اینگونه است که به بدی با خوبی جواب میدی. کسی به تو بدی کرد، تو به جایی که با بدی جواب او رو بدی، جواب او رو با خوبی میدی. اینقدر تو دعای ابو حمزه میخونیم دیگه، شرنا الیک ساعد و خیرک الینا نازل. از این پایین هر چی میره به بالا شر ستمه، از اون بالا هر چی به پایین میاد خیر نعمته. ول ابقاء علی المعتدین، اونایی هم که تجاوزکاری میکنند، گناهکاری میکنند، شیوه تو این است که با اونها مدارا میکنی، نگهشون میداری. حالا که اینجور است، در آخر دعا چهار تا چیز از خدا میخوایم. میگیم الله، که حالا ما هم ابتدای جلسمون این چهار چیز رو از خدا میخوایم. اللهم فهدنی هدى المهتدین، خدایا اونهایی که هدایت پیدا کردند و راه به تو جستند ما رو هم همراه اونها قرار بده، همچنانی که اونها رو هدایت کردی ما رو هم هدایت بفرما. ورزقنی اجتهاد المجتهدین، اونهایی که با کوشش در راه تو تلاش میکنند و میکوشند در عبادت تو، در خدمت به تو و به بندگان تو، خدایا به ما هم روزی کوشش در راه خودت عنایت بفرما. سوم، ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین، خدایا ما رو از گروه کسانی که از تو غافلند و چون از تو غافلند از تو دور شدند و فاصله گرفتند ما رو جزء غافلین قرار نده. واغفر لی یوم الدین، خدایا روز قیامت که برپا شد، وقتی که تو برای بندگان خودت نعمت فراهم میکنی، برای دشمنان خودت عذاب آماده میکنی، خدایا در روز قیامت همه گناهان ما را ببخش و بیامرز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب چند کلامی در فضائل مولای موحدین امیر مؤمنین علی علیه السلام در مورد نسب حضرت و خانواده حضرت و خاندان حضرت خدمتتون تقدیم شد. یه مقدمه کوتاهی امشب عرض بکنم، بعد اگر شد دوباره شمعی جمله ای از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بگیم، دل خودمون رو گرم کنیم، قلب خودمون رو متنور و نورانی بکنیم. دوران آخرالزمان دوران پرفتنه است. همه ی دورانها دوران فتنه است. اینجور نیست که در یه دوره مؤمن آسایش داشته باشه. مؤمنین همیشه از طرف شیاطین مورد هجومند. در یه روایتی هست که یه نفر از امام علیه السلام پرسید، حالا ماجرای طولانی داره، من فکر کنم قبلا هم در این جمع شریف روایتش رو تقدیم کردم، آخر اون حدیث طولانی حضرت به اون فرد میگن که میدونی چرا تا قبل از اینکه داخل در مؤمنین بشی عبادت کردنت آسون بود؟ قبل از اینکه مؤمن بشی و پشت سر امیرالمؤمنین راه بیفتی نماز خوندنت آسون بود، روزه گرفتنت آسون بود، حج گذاشتنت آسون بود. دیدید دیگه، میرید حالا اگر مشرف شده باشید، اگر مشرف شده باشید میبینید که هزاران هزار صفوف جماعتی که این طرفش پیداست اون طرفش ناپیداست. ساعت‌ها گاهی نماز می‌خونن، گاهی یک نمازشون 2 ساعت یا 3 ساعت طول می‌کشه. اینو بدون اغراق میگم، یعنی یه نصف شبی ما خدا زود پس کلمون گفتیم نصف شب بریم مسجد الحرام، رفتیم اونجا دیدیم خب دارن نماز می‌خونن، دیدیم بی وقت، آخه الان مثلا وقت نماز خوندن نیست که، حالا اینکه زود پس کلمون یعنی باید می‌خوابیدیم دیگه، عادتمون اینه که شبا بخوابیم، حالا اون شب خدا گفته بود پاش برو مسجد الحرام چقدر می‌خوابی. رفتیم اونجا قبل از نماز صبح بود، مثلا یه 2-3 ساعت مونده بود، گفتیم خب حالا دیدیم اینا دارن نماز جماعت میخونن، خب زشتم هست که وقتی جماعت میخونن آدم اقتدا نکنه، یه جوری یعنی شیعه ها مثلا رفتن یه گوشه و اینا، آدم مجبور اقتدا کنه که همه خب وایستادن به نماز جماعت، شما به نماز جماعت وای نستی خیلی زشته. ایستادیم به نماز و دیدیم که خب شروع کردند، مثلا نمازو میخوند دیگه، همجوری هی یه سوره خوند، یه سوره طولانی، یه سوره طولانی، یه سوره، شاید مثلا 1-2 ساعت این رکعت اولش طول کشید. و مثلا این بغلیای ما که خیلی رفتن، یعنی همین دوستان و شیعیان و اینا که وایستاده بودن خسته شدن، یکی نشست یکی رکوع رفت، ما دیگه هی میگفتیم حالا یه دقیقه دیگه الان تموم میشه، الان تموم، ولی خودشون اصلا خسته نمیشدن. بعدم سخنرانی کرد گفتش که دیشب ماه گرفته و نماز آیات ما میخوندیم و رسمشون اینجوریه که نماز آیاتشون بسیار طولانیه، یعنی نماز آیاتشون به 1-2 ساعت میکشه نماز آیات که میخونن. بعد عرض به خدمتتون که خلاصه بالاخره تموم شد، ما نگاه کردیم دیدیم این شیعیان خیلی زود خسته میشن، ولی خداشون ماشاءالله همینجوری هر چی وای میستادن تازه بعد از نماز هنوز انگار سر حال بودن که مثلا راند دوم رو تازه شروع کنن از اول. مثلا از این نمونه ها زیاده، روزه های طولانی، نماز های طولانی، جهادی که اینا دنبالش هستن، خیلی به خاطرش سختی میکشن برای جهاد کردن ولی آسونه براشون تحمل میکن. تو اون روایت امام فهمدن که میدونید چرا عبادت برای اینا آسونه و عبادت برای شما سخته؟ یه نماز صبح میخوای بیدار بشی انگار خلاصه پشت غولو میخوای به خاک بمالی با یه سختی فوق‌العاده‌ای. حضرت فهمدن لأن الشیطان موکل به شیعتنا. حضرت فهمدن شیاطین با دوستان امیرالمؤمنین کار دارن، شیاطین با اونا کاری ندارن، اون تو خودش تو خطه. اون داستان معروفو شنیدید دیگه، یه وقتی یه کسی شیطان رو به خواب دید و دید که ریسمان‌های مختلفی دستشه، زنجیرهای کلوفت یا زنجیرهای متوسط، زنجیرهای نازک، هر کدومو مثلا همراه داره میاره. گفت اینا چیه؟ گفت با این زنجیرها مؤمنینو میکشم به سمت خودم میارم. گفت که خب اندازاش فرق میکنه. گفت خب مال هر کسی زنجیر مناسب حال خودش مطابق قدرت خودش. حالا تو یه نقلی هست شاید جدا هم باشه ولی اینم اینجا جالبه. دید که یکی از این تنابها و زنجیرهای خیلی محکمش پاره شده. گفت این چیه؟ گفت این زنجیریه که 9 ماه آماده کردم و بافتم که شیخ انصاری رو باش بکشم. شیخ انصاری معروف، مجتهد بزرگ شیعه، استاد همه مجتهدین فعلی، 200 سال پیش ایشون بوده ولی تمام مجتهدین و مراجع فعلی شاگردای شیخ انصاری هن، شاگرد شاگرداشن. بالاخره اون عالم بزرگ که حالا در وصفش میشه ساعتها حرف زد. گفت 9 ماه این زنجیر رو دارم آماده میکنم، محکم میکنم برای شیخ انصاری، دیشب زنجیر رو انداختم بکشمش، زنجیر پاره شد، زورم به شیخ انصاری نرسید. خلاصه حساس شده. حالا بعد ادامهش رو بعد بگم. بعد فرداش رفته بود این خوابش رو برای مرحوم شیخ انصاری تعریف کرده بود. ایشون گفته بود که بله من خانومم دیشب وضع حمل کرد و وضع منم به قدری بد بود، انقدر پول نداشتم که پول قابله نداشتم برم قابله صدا بزنم بیاد بالا سر این زن که این زن با بچهش تلف نشه. پول نداشتم قابله رو. خب چون علمای قدیم اینجور بودن دیگه، سهم خودشون از وجوهات رو روزانه بر می داشتن. یعنی مثلا می گفتن حالا به طلبه ها مثلا ماهانه شهریه می دادن ولی حق خودشون رو از بیت المال روز به روز بر می داشتن. مثلا گفتن امروز 2 درهم خرج منه، 2 درهم بر می داشتن، فردا دوباره 2 درهم. این نبود که بگن حالا یه 50 درهم بردارم تا بعد ببینم چی میشه. که وقت زن شیخ انصاری داشت رخت می شست و بچه‌هاش از گشنگی بیحال شده بودن، بهش گفته بود که این اتاق پر از پوله، تا سقف تو این اتاق پول چیدن وجوهات. حالا اون روز بانک هم نبود. گفت یه 2 درهم از این پولا رو بردارید بدید ما یه غذایی برای این بچه ها بخریم. ایشون به زنش گفته بود که اگر به چه مرحله‌ای برسی حاضری آب توی این تشت رو بخوری، همین آبی که داری توش رخت میشوری و چرک و کفی و ایناست، چقدر تشنت بشه حاضری این آب رو بخوری، جز اینه که در حال مرگ باشی. گفت من باید به اون مرحله برسم تا برم دست به پولای امام زمان بزنم. تا وقتی به مرحله مردن نرسم، به اون اضطرار نرسم، دست به پول امام زمان علیه السلام من نمیزنم. این اموال امام زمانه که شیعیان به عنوان خمس به ما میدن و ما باید سر جای خودش مصرف بکنیم. این نیست که دست ببریم هر کاری دلمون خواست بکنیم. حالا یه سری علما اونجور بودن، انشالله که امروز هم همه همینجور باشن. علایت حال گفتش که پول قابله نداشتم، گفتم که برم دیگه، حالا واقعا به مرز استرار رسیده، رفتم از این پولا یه مقداری برداشتم که برم یه قابله خبر بکنم. این همون زنجیر شیطان بود که داشت میکشیدش. وسط راه به این نتیجه رسیدم که نه، این کار درست نیست. با خودم گفتم همه این طلبهایی که تو نجف هستن، همه مردم فقیری که تو نجف هستن، میتونن اگر به پول نیاز پیدا کردن بیان از سر این گنجه یه مش پول بردارن بعدم بذارن سر جاش؟ دیدم نمیتونن، فقط منم که میتونم. گفتم نمیخواد، توکل بر خدا. رفتم پولو گذاشتم و رفتم قرض گرفتم. پولی قرض کردن. این همون زنجیری بود که شیطان 9 ماه برای ایشون بافته بود. گفت این سرش این بود. تا وسط راه هم شیخ انصاری رو کشید، ایشون گفت نه این کارو نمی‌کنم. حالا او برای شیخ انصاری که در مقام مرجعیت کل بود و تمام جهان شیعه زیر نظرش بود، یه قدم پاشو کج بذاره، این خودش برای شیخ انصاری یه گناه بزرگه. شاید برای من این گناه نباشه ولی برای او. حالا غرضم این که سخن رو طولانی نکنم، گفت حالا زنجیر من کدومه؟ تو خواب به شیطان گفت که منو با کدوم زنجیر میکشی؟ گفت بنده خدا تو زنجیر نمیخوای، تو یه اشاره میخوای، حالا به تعبیر من یه سوت بزنم خودت با سر میدوی میای. اونا اینجوری هن، یعنی دشمنان امیرالمؤمنین، اونایی که تو خط امیرالمؤمنین نیستن، اونا که زنجیر نمیخوان، اونا که شیاطین نمیخوان، اونا خودشون تو خطن. قرآن خوندنشون هم باطله، نماز خوندنشون هم باطله، روزه گرفتنشون هم باطله. در یه روایتی در کتاب کافی هست که حضرت فرمودن که من حجد من صام الیومه و قام نهاره و حج دهره و تصدق و تصدق به جمیع مالهی. کسی که تمام شبها تا صبح نماز بخونه، تمام روزها تا شب روزه بگیره، هر سال حج به جا بیاره، و چهارم هم این که تمام اموالی که به دست میاره رو در راه خدا صدقه بده و انفاق بکنه، من غیر امام یدین الله بهی فیکون اعماله به دلالتهی. اما امام نداشته باشه، ذیل ولایت امام برحق نباشه که اعمالش رو با دلالت اون امام و با اشاره اون امام و به راهنمایی اون امام انجام بده. حضرت عمدن کان حقا علی الله ان یدخله فی النار، خدا حق داره که این آدمو ببره ته جهنم. خدا گفته بود همجوری خودت برو روزه بگیر، خودت برو نماز بخون، خودت برو حج به جا بیار، یا خدا گفته بود به چشمت به دهان امیرالمؤمنین باشه، چون امیرالمؤمنین گفتن نماز بخون برو نماز بخون، چون امام صادق فرمودن حج برو حج برو، چون امام باقر یاد دادن چجوری روزه بگیری اونجوری روزه بگیر. خدای متعال از ما حج و خمس و زکات و اینا رو که اولا نخواسته، اول از ما ولایت خواسته. برو ذیل ولایت پیغمبر، برو ذیل ولایت امیرالمؤمنین، اون وقت دستوراتشون رو عمل کن. علیه اتحال شیطان با او کاری نداره، چون این اعمال اثری نداره، اعمال ذیل ولایت معنا پیدا میکنه. مثل نخ تسبیح که شما 1000 تا دونه تسبیح هم که داشته باشید از تو اینا تسبیح در نمیاد، ولی یه نخ که توش بندازید اون نخ نخ ولایت میشه. مثل 1000 تا صفر، شما 1000 تا صفر کنار هم بذارید ارزش پیدا نمیکنه، ولی اگر یه دونه یک ولایت رو پشتش بذارید همه اون صفرها ارزش پیدا میکنه، میشه یکی از همین عددهایی که این روزا میشنوید، چقدر پول کجا رفت، چقدر پول کجا چطور شد، از همین عددهایی که بلدید. اگه اون یک پشتش بیاد معنا پیدا میکنه، ولی اگر اون صفرها رو کنار هم، نمازا و روزه ها و حج ها و زکات ها و خمسا و همه رو کنار هم بچینید، هیچ ارزشی تو درگاه خدا نداره. اگر ولایت پشتش بود اون موقع تمام اینها ارزش پیدا میکنه. بنابراین دوستان امیرالمؤمنین گرفتارند به شیاطین، گرفتارند به فتنه های شیاطین. هر روز یک جوری، هر روز به یه رنگی دنبال این میفتن که دوستان امیرالمؤمنین رو از خدا دور کنند، از امیرالمؤمنین دور کنند، از اولیاء خدا دور کنند. میبینید دیگه، فتنه های رنگارنگ، فتنه های گوناگون. یه روز آمریکاست، یه روز اسرائیل، یه روز داعشه، یه روز وهابیت نجسه، یه روز فتنه های داخلی است که هر روز یه فتنه میشه، یه جایی ماجرای پیش میاد، یه اتفاق میفته، مردم رو دل سرد کنن، بدبین کنن، نسبت به کشورشون بدبین بشن، نسبت به ایرانی بودن خودشون بدبین بشن، احساس حقارت بکنن، نسبت به شیعه بودن خودشون بدبین بشن، نسبت به امام و ولی جامعه خدای نکرده بدبین بشن. این همه آدم خدمت میکنن، خب 4 تا هم بالاخره خیانت میکنن، باعث بشه که همه خدمتهای اونها زیر سوال بره. بالاخره دست شیاطین تو کاره. روز به روز، هر روز که شما نگاه بکنید یه بازی جدیدی تو کشور درست میشه، تو کشور درست نشه بیرون درست میشه. هدف اینها و واقعا پشت سرش هم شیاطین انها، یعنی فکر نکن اینا اتفاقی همینجوری خودش میشه، شیاطین انس و شیاطین جن، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن. هر پیغمبری یه مشت شیطان میان که امت او رو گمراه بکنن، هم شیطانهایی که انسانند هم شیطانهایی که جنند. همش هم شیاطین نامرئی و جن و اینا نیستن، یه سری انسانها هستن که اینا شیطانند، شیطان مجسمند. شما به این بن سلمان که نگاه میکنید واقعا انگار دارید به شیطان نگاه میکنید، مثل چهره کریه و خبیثش انگار چهره شیطانه. اون رفیق آمریکاییش ترامپ همینجوری، شما به چهرش که نگاه میکنید دارید به شیطان نگاه میکنید، فرقی نداره. شیاطین الانسند، بله شیاطین الجن هم کمککار اینها هستند. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، اونا به اینا وحی میکنن، اونا به اینا پیام میفرستن، تو قلبش میندازه که الان باید چیکار بکنه. علی ایت حال تو زمانه فتنه ها هستیم، تو زمانه گرفتاری ها هستیم، و در این فتنه ها و گرفتاری ها ما بیپناه بیپناهیم، یعنی از همه طرف ما رو احاطه کردن. شیطان چی گفت؟ گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا حالا که من از بهشت بیرون کردی، من یعنی من و همه تیمم، همه گروهم، همه لشکرم، از همه جهت اینا رو دوره میکنیم، از پشت سر حمله میکنیم، از جلو حمله میکنیم، از راست، همه جوره اینا رو دربر میگیریم. بعد خواهی دید که بیشترشون رو من از راه به در میبرم، بیشتر اینها رو گمراه خواهم کرد. بعد خدای متعال یه جوابی دادن که نشون دادن یک راه فرار از دست شیطان و از دست فتنه های شیاطین در همه زمان ها هست. حضرت فرمودن که ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، تو بر اون بندگان خاص من هیچ تسلطی پیدا نمی کنی. خودشم گفت، گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من همشونو میبرم، اون بنده های مخلص ویژت اونا رو من نمیتونم ببرم، که منظور از اونها وجودات مبارکه اهل بیت علیهم السلام بود. ما گاهی هواورمون میداره فهم میکنیم ما هم جزء مخلصین هستیم، ما هم جزء مقربین هستیم. اون مخلصینی که تو آیه ازش یاد شده، تفاسیر و روایات رو نگاه بفرمایید، یعنی اهل بیت علیهم السلام. گفت من به اینها راه ندارم. خدای متعال هم فرمود تو بر این بندگان من هیچ تسلطی نداری، نمیتونی بر اینها غلبه بکنی. خب یعنی داره خدای متعال راه جلوی پای بندگان خودش قرار میده، میگه میخواید از شیطان در امان باشید امیرالمؤمنین، میخواید فتنه های آخر الزمان شما و خانواده و فرزندان و اولادتون رو با خودش نبره، سید الشهدا، جای دیگه خبری نیست. اگر فکر کنید خودتون میتونید در برابر شیطان خودتون رو حفظ کنید، هیچ کس جلوی شیطان نمیتونه. در یه روایت داریم که گاهی شیطان یک لشکر میفرسته برای یه مؤمن، یک لشکر 70,000 شیطان رو بسیج میکنه یه مؤمن رو از راه به در بکنه. میتونه آدم به خودش مطمئن باشه، بگه من مقاومت میکنم. شیاطین اینجوری از همه طرف، هم انسانهایی که شیطان صفتند و هم شیاطین جنی، اینجوری انسانها رو احاطه میکنن، دربر میگیرن. فقط یک جا هست که انسان میتونه پناه ببره و اسمت المعتصمین تو زیارت جامعه کبیره میخونیم، یعنی پناهگاه اونهایی که پناه میبرند. الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و اسمت المعتصمین تو صلوات شعبانیه، که خدای متعال به خدای متعال عرض میکنیم که خدای ما رو در پناه اینها قرار بده. اینها اون کهفی هستند که میشه بهشون پناه برد. اینها قیاسند، یعنی به فریاد انسان میرسند اگر کسی دنبال فریاد رس باشه. اینها کسانی هستند که انسان میتونه از همه فتنه های آخر الزمان خودش رو در پناه اونها قرار بده. و الا اگر به ما باشه و به خودمون باشه، به اعمال خودمون باشه، شیطان یک شبه همشو میبره. خیلی حالا دیگه نمیخوام صحبت رو در این فراز طولانی بکنم که چه بزرگانی که به اعمال خودشون متکی شدند، با یک اشاره شیطان همشونو ازشون گرفت. بالاخره شیطان یه موجود کوچیکی نیست، 6,000 سال عبادت کرده. از این 6000 سال 4000 سالش فقط در دو رکعت نماز بوده که انقدر عبادت کرد که در تراز فرشته ها خدا او رو قرار داد. و امیرالمؤمنین میفرمایند که ما نمیدونیم این 6000 سال امن سن دنیا امن سن الاخره، نمیدونیم 6000 سال برای خدا عبادت کرده از سالهای دنیایی این 6000 سال یا از سالهای آخرتیه که هر روزش 50000 ساله. فی یوم کان مقداره 50000 سنه که تو قرآن اومده. تمام اینها رو به آتش کشیده برای اینکه همه ما رو ببره جهنم. این بیکار نمیشینه ببینه مؤمنین عبادت بکنن، نماز بخونن، دور امیرالمؤمنین جمع بشن. با تمام توان میخواد مؤمنین رو به فتنه های آخرالزمان مشغول بکنه. هر روز یک فتنه. شما دیگه حالا در عمر کوتاه ما اینا یادمون میاد دیگه. مثلا 5 سال قبل گناه کردن خیلی سخت تر از حالا بود. این موبایلا نبود. این سیستمای جدید نبود. 10 سال پیش گناه کردن خیلی سخت تر از 5 سال پیش بود. یادتون هست دیگه 10 سال پیش که اصلا کلن موبایلی نبود. هم اون گوشکوب قدیمی ها بود که خیلی کاری نمیشد. 15 حالا ایناش که من یادم میاد 15 سال پیش من اون دوران ویدیو رو من یادم میاد، انقدر دیگه کم سن نیستم. قشنگ یادم هست که یه اقوامی داشتیم این ویدیو رو توی پارچه سفیدی میپیچید تو جعبه عقب ماشینش، قاچاقی که مثلا یواشکی برن تو خونه یکی ویدیو رو وصل کنن و از اون فیلمای قدیمی، حالا یه فیلم چرند الکیه، نه این چیزایی که حالا تو موبایلا هست. چقدر شیطان با چه سرعتی داره پیش میره. واقعا دستگاه شیاطین داره کار میکنه تو عالم از اونجا با این سرعت، تا تو خونه های ما، تا بچه های ما، تا همه نفوذ میکنن، اثرگذاری میکنن، گمراه میکنن. واقعا وقتی انسان نگاه میکنه میبینه هیچ پناهی نداره مگر امیرالمؤمنین دست ما رو بگیره، مگر سیدالشهدا دست ما رو بگیرن. یه جوری خودمون رو وصل بکنیم، متصل بکنیم. و یکی از اون راه‌هایی که انسان بتونه خودش رو متصل بکنه این است که دائما به یاد حضرات معصومین باشه، از اونها یاد بکنه، فضائلشون، مناقبشون، صفاتشون، معرفتش رو هر شب و هر روز به امام خودش بیشتر بکنه. هر روز و شبی بر ما نگذره که یه حدیث لااقل نخونیم، یه کتاب حدیثی تو خونه داشته باشیم، هر شب قبل از خواب یک حدیث، کتاب بصائر الدرجات، جزء بهترین کتاب‌های شیعه است، همش فضائل اهل بیت علیهم السلام. شبی یک حدیث از این کتاب بصائر و درجات و انسان بخونه بعد بخوابه. حالا تو موبایل هم دیگه کتاب ها هست، سایت ها هم هست، کانال های مختلف هم هست که شبی یک حدیث، هر شب یک چشمه، یک قطره ای انسان به معرفت خودش اضافه بکنه. یکی از آقایون میخواست بره خارج از کشور، پس چند سالی اونجا بمونه. خودش میگفت که رفتم پیش یکی از اساتید اخلاق و گفتم من دارم میرم خارج و نمیدونم اونجا چی به سرم میاد، تو دستگاه کفر و اینجا که همه چیز اسلامی و دینی و شیعی و صدای مسجد و روزه و منبر همه جا هست، ما اوضاعمون اینه، اونجا که بریم که کفر و نجاست از در و دیوارش میریزه، من اونجا چجوری دین خودم رو حفظ کنم؟ میگفت ایشون به من گفت که هر شب قبل از خواب 5 دقیقه با امام زمان علیه السلام حرف بزن. هر شب قبل از خواب، یعنی منظورش این بود سیم خودتو وصل نگه دار، جدا نشی از حضرت. هر شب قبل از خواب سیم خودت رو وصل کن به حضرت، یه چند دقیقه با امام حرف بزن، به یاد امام باش، توجه کن به امام. بعد خود ایشون میگفت که کارم به جایی رسیده بود که شبها سرمو که رو بالش میذاشتم انقدر گریه میکردم که تمام بالش خیس میشد، انقدر به حضرت نزدیک شده بودم. به هر حال به هر بهانه‌ای، به هر نحوی انسان خودش رو به امامش نزدیک بکنه. یکیش همین معارفی است که خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن که دل دوستان امیرالمؤمنین رو محکم میکنه. کسی اینها رو میشنوه یا مطالعه میکنه، تلاوت میکنه، قلبش قرص میشه به اینکه ما پشت سر کیا راه افتادیم و هیچ نگران نمیشه که حالا هر کسی هر راهی که میخواد بره بره. ما تو این راهی که داریم میریم به این راهمون ایمان داریم، خیالمون راحته که پامونو جای درستی گذاشتیم. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام که امروز روز میلاد مطهرشون بود، در خطبه قاصعه خودشون رو معرفی میکنند. یه فرازی اونجا دارند که خب اول حالا مفصل خطبه قاصعه نهج البلاغه خیلی خوندنیه، خیلی تو تقریبا طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم هست. طبق این نسخه صبحی ساله خطبه 192 اگر اشتباه نکنم، خطبه 192 خطبه قاصعه، اصلا یه دوره معارف ماست، خیلی کامل خیلی قشنگ آدم فرصت بکنه همجور تیکه تیکه بخونه، قرائت بکنه، ترجمهش رو ببینه، خیلی قشنگ. خب در اونجا اولا که از اوصاف نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنن، تا جایی که میرسن به معرفی خودشون که من چه کردم، من کی بودم و من چه کردم. حالا چند فرازی از این خطبه رو من خواستم که خدمتتون تقدیم بکنم. یعنی از زبان امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین رو بشناسی. خود حضرت خودشون رو معرفی میکنن، فرمودن که الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و نکث و الفساد فی الارض. من از پیش خودم کاری نکردم، هر کار که من کردم به دستور خدای متعال بود، خدای متعال به من دستور داد، گفت با این سه گروه مبارزه کن، با قاسطین و ناکسین و مارقین مبارزه کن. فاما ناکسون فقط قاتلتو. ناکس، ناکس فارسی نیستا، با سه سه نقطه، هرچند ناکس بودن واقعا، ولی ناکس با سه سه نقطه. نکث یعنی پیمان شکنی. روز اول که امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه شدند، اینا نامردا همشون اومدن با حضرت بیعت کردن. اولین نفر همین دوتا طلحه و زبیر اومدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، دیگران اومدن. بعد که و خود اون حاج خانم اون که جنگو به راه انداخت، خود او کسی بود که دستور قتل عثمانو داده بود، میگفت اقتلوا نعثلن، این خوک پیر رو بکشید، این کفتار پیر رو بکشید. نعثل خیلی کلمه زشت و تندیه، میگفت اینو بکشیدش، به دلیل اینکه اموالش رو از بیت المال دلش میخواست بیشتر بهش بده، خیلی طلا دوست بود. تو تاریخ هست که اون حاج خانم خیلی طلا دوست داشت، حاج خانم کوچیک پیغمبر، و وقتی که بهش نداد عثمان به اندازه کافی قهر کرد، رفت مکه، از اونجا پیغام میفرستاد، میگفت اقتلوا نعثلا، برید نعثل رو بکشید، این کفتار پیر رو بکشید. بعد که مردم ریختن از مصر و جاهای دیگه از ظلم عثمان خسته شده بودن ریختن، امیرالمؤمنین چقدر جلوی اینا رو میگرفت که خلیفه کشی باب نشه. توی تاریخ هستش که گفتن حال نمیکشیمش، ولی یه کاری میکنیم تسلیم بشه، دور خونش رو محاصره کردن، آب نمیذاشتن به خانه عثمان و به دارالحکومه عثمان برسه. امیرالمؤمنین فهمیدن خودش گناهکاره، زن و بچه‌ش چه گناهی کردن. حسن و حسین علیهم السلام رو میفرستاد پنهانی آب به عثمان میرسوندن، آب به بچه‌های عثمان میرسوندن. حالا بالاخره بعدن هم بچه‌های عثمان و نوه‌های عثمان جبران کردن برای سید الشهدا. علی‌ای‌حال خودشون اومدن عثمان رو کشتن، بعدم با امیرالمؤمنین پیمان بستن، گفتن شما خلیفه ما باش. به محض اینکه حضرت به خلافت رسید، دیدن که لفت و لیسا جمع شد، انتظار داشتن حکومت خراسان، حکومت ری، اینور اونور، دیدن نه خبری نیست. حضرت شروع میکنه بیت المال رو به یک اندازه تقسیم میکنه، بین فقیر و غنی فرق نمیذاره، بین غلام و آقا فرق نمیذاره. به هر حال نکس کردن یعنی پیمان شکنی کردن، پیمان رو شکستن به اسم خونخواهی عثمان. همون حاج خانومی که گفته بود که عثمان رو بکشید، اولین کسی بود که پیراهن عثمان رو بلند کرد، گفت علی عثمان رو کشته، باید انتقام عثمان رو ازش بگیریم، و اون جنگ رو به راه انداخت و جنگ جمل که خب امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا میفرمایند که فامن ناکثون فقط قاتلتو. من به وظیفم عمل کردم، من وظیفه داشتم با اینها برخورد کنم، با اینها برخورد کردم، و در جنگ جمل امیرالمؤمنین علیه السلام همشون رو تار و مار کرد، هم طلحه کشته شد، هم زبیر کشته شد، اون زن اسیر شد، امیرالمؤمنین برادرش محمد ابن ابی بکر رو، برادر اون زن رو مأمور کردند 40 زن لباس مردانه پوشیدن، با احترام این زن رو برگردونن به مدینه، گفتن این بالاخره خائنه، دشمنی کرده با ما، خروج به ناحق کرده، اما همسر پیغمبره، به احترام پیغمبر نباید بهش بی ادبی بشه. 40 زن لباس مردانه پوشیدن که معلوم نشه، اینو برگردوندن با احترام به مدینه. باز دوباره اتباعش تو کربلا جبران کردن. اتباع همین زن. و اما القاستونه فقط جاهدتو و اما المارغته فقط دوختو، با معاویه و اطرافیانش با اونها هم جنگیدم، مجاهده کردم. مارقه یعنی خوارجی که از دین بیرون رفته بودند، با اونها هم جنگیدم. حالا دیگه وقت گذشت، من از یه بخشایش عبور میکنم. بعد اینجا شروع کردن فرمودن که میدونید من کی هستم؟ انا وضعت فی الصغره بکلاکل العرب. من نوجوان بودم، سنی نداشتم که بزرگان عرب رو به خاک زدم. 25 سالم بود که عمرو بن عبدود رو به خاک زدم. 25 سالم بود، در حالی که او 60 سالش بود. و کسرت و نواج مقرون ربیعت و مزر، شاخ بزرگان ربیعه و مزر رو شکستم. ربیعه و مزر یعنی همه عرب، دو تا شاخه داره عرب دیگه، ربیعه مزر. حضرت فرمودن بزرگاشون، غولاشون، اون پهلووناشون، من شاخ همه اینا رو شکستم. و قد علمت موضعی، حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله تو خطبه فدکیه دارن، میگن که میفرمایند که هر جا که کار سخت میشد بر پدرم، قذف اخاه فی لهواتها، اینن ترجمهش این میشه، میگه پدرم برادر خودش رو در کام آتش میانداخت. لهوات یعنی کام، یعنی وقتی جنگ سخت میشد، شماها همه، بعد حضرت میگن همتون تو خونه پیش زناتون بودی از ترس، ولی پدرم برادرش یعنی امیرالمؤمنین رو تو دل خطرها مینداخت وسط میدان و نمیشد که بره و شکست بخوره. اگر میرفت شاخ او رو میشکست و برمیگشت. و کسرت و نواج مقرون ربیعت و مزر، که روز خندق یه وقتی انقدر صحنه سخت شد، که در مقابل عمرو بن عبدود، اون پهلوان عجیب و غریب، یه پهلوان عجیب و غریبی، وقت گذشته، وقتی امیرالمؤمنین به میدان رفتند، پیغمبر رو کردند به قبله و زانو زدند و دستها رو بلند کردند، گفتند خدایا روز بدر عبیده را از من گرفتی، روز احد حمزه را از من گرفتی، مبادا در علم تو بداء حاصل شده باشه و اراده کرده باشی که امروز علی رو از من بگیری. خدایا اگر اینها کشته بشند، دیگه احدی تو رو روی زمین نخواهد پرستید، اگر علی ابن ابی طالب کشته بشه. که وقتی امیرالمؤمنین برگشتن، حضرت فرمودن که لضربت علی افضل من عبادت الثقلین، این شمشیری که علی ابن ابی طالب امروز زد از نماز و روزه ها و اعمال تمام انسان ها و تمام جنیان تا روز قیامت این شمشیر ارزشش بالاتر بود. امیرالمؤمنین چه کرد تو جنگ خندق؟ بعد فرمودن وقد علمت موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه. شما میدونید من نسبت به پیغمبر چه جایگاهی داشتم؟ ارتباط من با پیغمبر چجوری بود؟ وضعنی فی هجرهی و انا ولد، من یه بچه خردسالی بودم، پیغمبر منو تو دامن خودش گذاشت، یعنی تو خونه پیغمبر بزرگ شدم. احدی از شما اینجور نیستی. یضمنی الی صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه. پیغمبر منو به سینه خودش میچسباند، در آغوش خودش میگرفت، منو همون جایی که خودش میخوابید میخوابوند، دور از خودش نمیکرد، در کنار پیغمبر میخوابیدم. بوی خوش خودش رو به من میبویاند، یعنی انقدر به پیغمبر نزدیک بودم که بوی خوش پیغمبر همیشه در مشامم بود. این خیلی عجیبه. و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی. کان یعنی مکرر در مکرر، لقمه رو در دهان مبارک خودش میجوید، وقتی نرم میشد در دهان من میگذاشت. من تو دامن پیغمبر اینجور بزرگ شدم. و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل. در مقابل هرگز ندید که من دروغی بگم، یا هرگز ندید که من دست از پا خطا کنم. و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه، مثل بچه شتر که همینجوری قدم به قدم دنبال شتر راه میفته، من قدم به قدم دنبال پیغمبر بودم. من اینجور تو دامن پیغمبر بزرگ شدم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقهی علمن و یأمرنی بالاقتداء به. هر روز یه خلقی از اخلاق خودش رو برای من آشکار میکرد، یه فضیلتی از فضائل خودش رو به من نشون میداد و به من دستور میداد، از من میخواست که منم از او تبعیت بکنم. هر کاری که او میکرد از من میخواست که او رو به دنبالش برم. بعد حضرت فرمودن که من اولین مؤمن به پیغمبر بودم. وقتی که به رسالت رسید، به نبوت مبعوث شد، هیچ خانه ای نبود که در او مسلمانی وجود داشته باشه جز خانه پیغمبر، که پیغمبر در او مسلمان بود و خدیجه در او مسلمان بود و انا ثالثهما، من سومین کسی بودم که در اون خانه حاضر بودم. حالا دیگه من از فرازهاش میگذرم، این فراز آخر رو تقدیم میکنم. و انی لمن قوم، من از گروهی هستم که لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن. این امیرالمؤمنین جلوی چشم ما آینه است، امیرالمؤمنین علیه ما حجت است روز قیامت. و الزم اعدا اکل حجه معمالک من الحجج البالغته. خدا روز قیامت امیرالمؤمنین رو جلوی همه قرار میده، میگه این علی ابن ابی طالب میزان حق و باطل، با او بسنجید. هر چقدر که به او نزدیکید به بهشت نزدیکید، هر چقدر که از او دورید از بهشت دورید، به آتش نزدیکید. ما اگر ادعای شیعگی داریم، یه قدم یه نفس باید به نفس امیرالمؤمنین نزدیکتر بشیم. انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن، من از جماعتی هستم که از ملامت هیچ ملامتگری در راه خدا نمی ترسند. اصلا براشون مهم نیست که یکی داره ما رو سرزنش میکنه. نمیدونم شماها همش اهل گریه اید، اهل عزایید، دیگه دوره این حرفا گذشته، دیگه حجاب مال هزار سال پیش بود، این ادابازی ها مال مثلا فلان بود. امیرالمومنین فرمودن من از گروهی هستم که هرچی من رو ملامت بکنند در راه خدا ملامت رو من اثر نداره، هرچی میخوان مسخره کنن، هرچی میخوان سرزنش کنن. سیماهم سیم الصادقین و کلامهم کلام الابرار، ظاهرشون راستگوست، دروغگویی تو کارشون نیست و سخنشون سخن نیک است، حرف نامربوط نمیزنن. من از اینها هستم. امار و لیل و منار و نهار، شباشون آباده، شب رو آباد میکنن. حالا امثال من که شب تا صبح خوابیم و دم طلوع آفتاب یه درکت لپر میزنیم، ما مثل امیرالمؤمنین نیستیم. حضرت فرمودن من از جماعتی هستم که شباشون آباده، شب رو به خواب نمیگذرونن، یه ساعتی برای خدا خلوت میکنن. و منار و نهار، روزها هم نورشون عالم رو روشن میکنه. کسی که شب از خدا نور میگیره، روز تو عالم نورانیه. متمسکون به حبل القرآن، چنگ به ریسمان قرآن میزنن، از قرآن جدایی ندارن. حداقل روزی 50 آیه، نه یک جزء. حداقل روزی یک بار قرآن رو باز میکنن. به هر حال به حبل قرآن متمسکن. حالا تفکر در قرآن هیچی، عمل به قرآن هیچی، همین که لااقل انسان جدا نباشه از قرآن. یحیون سنن الله و سنن رسوله، دنبال این هستن که سنت‌های خدا تو عالم پیاده بشه، سنت‌های رسول خدا تو عالم پیاده بشه. ازدواج سنت رسول خداست. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اینا دغدغه دارن که چرا سنت پیغمبر میخواد از بین بره، چرا میخواد کم رنگ بشه. به هر حال آدمای اینجوری اینا پیروان امیرالمؤمنینن. ببینن یه سنتی از سنت‌های خدا داره فراموش میشه، داره رها میشه، با قوت میافتن دنبالش. لا یستکبرون ولا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. نتیجه این آدم‌ها اینجوری است که ظاهرشون در دنیاست، جسمشون در دنیاست، تو دنیا دارن کار میکنن، اما قلوبهم فی الجنان، روحشون و باطنشون و قلبشون تو آسمان هاست. هر لحظه با این که روی زمینند، گفت هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حالا یکی از معانیش اینه که حافظ میگه، میگه که در این دنیا هستند، با مردم اختلاط دارن، قاطی هستند، اما روحشون با این مردم نیست، روحشون تو آسمان هاست، اتصالشون با عوالم بالاست. خدای متعال رو قسم میدیم به روح پاک امیرالمؤمنین علیه السلام، به انوار طاهره ائمه معصومین علیهم افضل و صلوات المسلین که لحظه ای در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این آقا و خانواده او و ائمه طاهرین جدا نگرداند. خدایا تو را قسم میدیم به همه اولیاء خودت در نسل ما، ذریه ما، اطرافیان ما کم محبت و کم ارادت به امیرالمؤمنین قرار نده. فیض آماده است، به استقبال عزیز دلمون میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.